گام دوم انقلاب اسلامی نوشته رهبر فرزانه انقلاب آیت الله سید علی خامنه ای. این بود حرف آخر ما با شما. زیاده عرضی نیست، ارادتمند کیلومتر 88.
پایان کیلومتر 88.
خیلی ممنون و متشکریم از همراهیتون با برنامه‌های رادیو جوان. ساعت 23 دقیقه و 37 ثانیه است. شمارش معکوس رو بشنوید.
به هیچ چیزی فکر نکن و فقط به این صدا گوش کن. یا این یکی. این چطور؟ این صداها از یک اتفاق مهم خبر میدن. این صداها آدرنالین خونت رو بالا میبره، دقیقا مثل همون چیزی که از شمارش معکوس انتظار داره. شمارش معکوس.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام آقایون و خانم ها، شب شما بخیر. شمارش معکوس آغاز شده و حدود نیم ساعت به بررسی یکی از پدیده هایی که این روزها باهاش مواجه هستیم میپردازیم. در مجموع برنامه‌های شمارش معکوس مروری خواهیم داشت بر آنچه این روزها دغدغه‌های ما رو زیاد یا کم کرده. من لاله اکبری به اتفاق همکارانم مجتبی امیری تهیه کننده و نویسنده، لیلا طاهری گزارشگر، حمیده قادری هماهنگی و فاطمه گنجلی صدا بردار تا حدود ساعت 21 با شما هست. نهاد خانواده همچنان اصلی ترین و مهمترین پایگاه تربیت و شکلگیری تفکر هر فرد برای انتخاب سبک زندگی است، مخصوصاً در 10 سال اول عمر. در دهه‌های مختلف با توجه به اوضاع اقتصادی و فرهنگی حاکم بر جامعه، خانواده‌ها هم روش‌های مختلفی برای تربیت فرزندان خودشون داشتن. برای مثال در دهه‌های 50 و 60 از اونجایی که تأمین مالی خانواده‌ها خیلی مهم بود، اکثر بچه‌ها از همون دوران کودکی یا نوجوانی وارد بازار کار می شدن. این موضوع اونقدر مهم بود که حتی در سیستم و نظام آموزشی طرحی داشتیم به عنوان طرح کاد که اجرا می شد و بچه های دبیرستانی باید می رفتن و یه تجربه، یه حرفه، یه شغل رو یاد می گرفتن. در دهه 70 و تا اواخر دهه 80 علم دغدغه اصلی والدین برای فرزندان شد و اونها همه تلاششون رو می‌کردن تا فرزندانشون حتما درسشون رو بخونن و وارد دانشگاه بشن. در همین زمان بود که انواع و اقسام مدرسه ها و دانشگاه ها تأسیس شد تا جوابگوی تعداد بسیار زیاد دانش آموزان و دانشجوها باشه. در 10 سال اخیر اما این دو برداشت به یه تعادل رسیدن و هم والدین و هم دانش آموزان به این نتیجه رسیدن که درسته که کسب علم و رفتن به دانشگاه خیلی مهمه، اما همه چیز نیست و در نهایت خودشون باید بتونن گلیم خودشون رو از آب بیرون بکشن، وگرنه با داشتن مدرک دانشگاهی اتفاق خاصی نمیفته. حضور پررنگ جوانها با تحصیلات معمولی مثل دیپلم یا لیسانس، اون هم از دانشگاه‌های غیر درجه یک کشور در عرصه‌های مختلف صنعت و هنر و فناوری نشون دهنده این موضوع. اما برگردیم سر حرف اول. آیا در همه این دوره‌ها در خانواده با کودکان طوری رفتار شده که اونها بتونن مدیر زندگی خودشون باشن و محیط اطراف خودشون رو مدیریت کنن؟ چه در مسائل درسی، چه در ارتباطات خانوادگی و فامیلی، چه در مسائل شغلی و چه در بحرانهایی که در هر زندگی پیش میاد؟ امشب در همین مورد با شما صحبت میکنیم.
یک اتفاق،
یک گفتگو،
یک حرف،
چند نظر،
اما
بدون قضاوت.
مردا به خانم‌ها مچلک میگن، بعضی از مردا به بعضی از زنا. این معلومه که امنیت اخلاقی
آرامش و امنیت را از جامعه بگیریم، باید ببینیم که کجای این
زندگی علما موثر بوده.
همیشه به مادران میگم، زمانی که به بچه‌تون میگید مثلا فلان کارو بکن، این کارو نکن،
خودتون یه زرنده که ما حول هوش 30 ساله داریم تجربه میکنیم در اروپا
شده در جامعه منطق اقتصادی هست اول آخر را بزند. بعد ما مردم میگیم که خواهش میکنم ساده زیست باشیم، خواهش میکنم مهربان باشیم.
شمارش معکوس، کاری از گروه جوان و اندیشه رادیو جوان.
دوستان خوبم، در این قسمت از برنامه شمارش معکوس گفتگو میکنیم با آقای دکتر سعید بهزادی که روانشناس هستند، راجع به موضوع برنامه و در واقع مدیر پروری در خانواده های ایرانی. آقای دکتر بهزادی سلام عرض میکنم خدمت شما.
سلام و درود سرکار خانم اکبری، امیدوارم اوقاتتون به خیر و شادی باشه. همچنین عرض ادب دارم خدمت شنوندگان بزرگوار.
سلامت باشین. آقای دکتر با طرح این سوال آغاز میکنم. اساساً سن استقلال فکری برای یک جوون توی خانواده ها از چه سنی شروع میشه؟
بله، عرضم حضور شما که اگر از جمله جنابالی ما کلمه جوان رو برداریم، اون وقت راحت تر میتونیم راجع به موضوع صحبت بکنیم. بله. اگه اشکالی نمیبینید، ببینید استقلال مفهومی نیست که از سن خاصی شروع بشه، یعنی از جوانی. ما نمیتونیم یک آدم رو وابسته بار بیاریم بعد یهو بگیم خب الان وقتشه که تو مستقل بشی. اصلا در فرایندهای تربیتی همچین مسیر رو ما طی نمی‌کنیم.
بله بله.
استقلال یک شدنه، یک مسیره که به مرور اتفاق میفته. مثل زمانی که ما بچه رو از شیر مادر به استقلال میرسونیم که تو دیگه نیازی به این نداری، بعد یک زمانی ما با قاشق غذا میذاریم دهنش و زمان دیگری ما میگیم تو میتونی خودت قاشق رو برداری، پس اون از اون نظر مستقل میشه. زمانی دستش رو میگیم اون راه میره و یه زمانی بهش میگیم تو به دست ما و به روروک دیگه نیازی نداری. اینها میرسه همینطور میاد جلو. تو سن نوجوانی یا جوانی دایره حرکت اون فرد گسترده تر میشه، اما شروع به استقلال نمی کنه.
این که بعضی بچه ها ذاتن خیلی دوست دارن مستقل باشن، ولی بعضی خیلی وابسته هستن. میخوام بدونم که آیا این ریشه تربیتی روانی داره یا بعضن ارثیه؟ یه نفر خیلی تو سن پایین یهو مستقل میشه، استقلال فکری و رفتاری داره، ولی بعضی بچه ها تو سن شاید میانسالی هم هنوز به خانواده وابستن، نمیتونن درست تصمیم بگیرن.
خوبی و چقدر مهمه این موضوع. ببینید در مورد شکلگیری شخصیت و ویژگی هاش توی روانشناسی روانپزشکی اعتقاد بر این هست که بخش جدی شخصیت ما وابسته به مسائل ژنتیک و وراثتی هست. به عبارتی زمانی که فرد به دنیا میاد، لحظه تولد، یکی از بخشهای جدی شخصیت شکل گرفته. یعنی ما باید بپذیریم که بخشی از خصوصیات خلقی و رفتاریمون رو به ارث میبریم. خب ما روی این کنترلی نداریم، یا لااقل بشر الان کنترلی نداره، کنترل بسیار کمی داره. ولی اونجا که سهم ماست رفتار ماست، یعنی تو دوران بچگی به خصوص تو سالهای اولیه اینکه چطور با فرد رفتار بشه در شکلگیری شخصیت مستقل یا وابسته تأثیر داره. برای همین اینکه میفرمایید که چطور میشه که این دوتا آدم در واقع یکیشون مستقل تره یکیشون وابسته تره، به هر دوی این عوامل مربوط
بستگی داره. یعنی این که مثلا بعضی معتقدن بچه که به دنیا میاد این یک لوح سفید پاکه و در واقع هیچ چیزی رو در وجودش نیست و ما باید بهش یه چیزایی رو آموزش بدیم، رو شما رد میکنی؟
100%. ببینید حرف مال زمان رفتارگراهاست، دهه 40 میلادی، دهه 50 میلادی اوج کارشون بود که دیگه در حال فروکش کرد. یعنی 60 سال بیشتر هست که روانشناسی به این نقطه رسیده و نورولوژی به این نقطه رسیده که شخصیت ما حتما متأثر از عوامل بیولوژیک و ژنتیک
وراثتی هم هست. آیا چطور سیستم آموزشی به هر حال خانواده هامون چجوری باید باشه که حالا بچه بتونه توی هر سنی، حالا بگذاریم از اون مسائل وراثتی، توی سنهای مناسب بتونه حداقل کارهای مربوط به خودش رو انجام بده، کارهای مربوط به اون سن رو انجام بده، استقلال رفتاری و فکری داشته باشه، حداقل اونهایی که یعنی اون آموزش‌هایی که خانواده میتونه به بچه بده باید چگونه باشه؟
ممنونم باز از این سوال خیلی خوبتون. به عبارتی من اینجوری استنباط کردم، شما میفرمایید که خانواده چی کار میتونن بکنن؟
بله خب دقیقا
بله خانواده اساسا چی کار میتونن بکنن، میفرمایید که چه آموزشی ببینن بدن. من اجازه بدید که اینو جاشو عوض بکنم و بگم پدر مادر چه آموزشی باید ببینن. من شخصا به عنوان یک روانشناس وقتی به کلاس‌های تربیتی برای والدین میرم یا با جوانا صحبت میکنم، میگم چطوری جرأت میکنید بچه دار بشید بدون اینکه حتی یک کتاب راجع به فرزند پروری خونده باشید؟ یعنی ما حتی مراحل رشد رو به شکل ساده در حد یک پاراگراف بلد نیستیم و پدر و مادر میشیم که تو چه سنی باید چی کار بکنیم. اما به طور خلاصه اگر بخوام عرض بکنم که ما چی کار میتونیم بکنیم، یه نکته خیلی مهمی سرکار خانم اکبری وجود داره
بفهم.
و اونم اینه، پرورش فکر فرزند. حالا این پرورش فکر یعنی چی؟ یعنی اجازه بدیم بخش عقلانی مغز رشد بکنه. عموما ما به عنوان یک پستاندار پیشرفته، چون ما نوعی از موجودات هستیم میگه، احساساتمون به صورت ذاتی روی ما نصبه. یعنی ما لازم نیست که کسی بهمون یاد بده خشمگین بشیم، یاد بده احساساتی بشیم، یاد بده گریه بکنیم، بخندیم یا امثال اینها.
بله.
اینها نصب به شکل ذاتی و توی خلقتی که خداوند برای ما قرار داده اینها وجود
داره. بله.
اما فکر کردن، تصمیم گیری، آینده نگری، رفتارهای عقلانی، اینها آموختنیه و اساساً برای آموزش به یک ماهیچه، به یک عضله لازم ازش کار بکشیم. به همین سیاق هم هست که ما باید به فرزندمون این فرصت رو بدیم که او فکر بکنه. مثلا یکی از کارهای کاربردی که خانواده میتونن انجام بدن، از زمانی که ارتباط کلامی میتونه فرزندمون برقرار بکنه، به نظرت رو خیلی تکرار بکنیم. مثلا به نظرت الان چای بخوریم یا قهوه؟ به نظرت الان بریم پارک یا بشینیم به یک فیلم سینمایی نگاه بکنیم؟ یعنی اون ناچار بشه از فکرش استفاده
بله، بله.
میتونیم با خوندن داستان برای بچه هامون، قهرمان داستان یا آدم های داستان با یک مسئله روبرو بشن و اون مسئله رو ناتمام بذاریم داستان رو، از بچه همون بخواییم راجع به اون داستان حرف بزنیم، اگه تو بودی چی کار میکردی؟ و بسیار مهمه که در هر شرایطی، هر جوابی که دریافت میکنیم، طرز فکر فرزندمون رو مسخره نکنیم. خیلی وقتا که در مادرها میگن آخه اینم حرف بود تو زدی، آخه دیوانه، مگه میشه آخه اینطوری، آخه مگه آدم میتونه این کار رو بکنه؟ در واقع اون یه چیزی رو یاد میگیره، اونم اینه که فکر نکن و فکر تو مسخره است. اون باور میکنه که فکر من مسخره است، در نتیجه نیاز پیدا میکنه دیگران به جاش فکر بکنن و این میشه همون شخصیت وابسته که موضوع برنامه ما هست و پدر مادرها ازش میترسن.
شما فوق العاده تکنیک خوبی رو گفتین، همین یه تکنیک و جوابش و عمل و عکس العمل ما در مقابل بچه‌هامون خیلی میتونه برای ما راهگشا باشه.
امیدوارم که اینطور باشه.
خیلی متشکرم از شما دکتر بهزادی، استفاده کردیم. سلامت باشین. سپاس از شما.
باهاتون گفتگو کردم. عرض ادب مجدد به شنوندگان بزرگ.
بزرگوارین قربان. خیلی متشکرم از شما.
سلامت باشید. خدا نگهدار.
گفتگویی بود با آقای دکتر سعید بهزادی، روانشناس، در مورد مدیر پروری در خانواده‌های ایرانی.
به نظرتون میشه از دل خونه و خانواده نسلی رو تربیت بکنیم که شمه مدیریت داشته باشن و بتونن خودشون و زندگی اطرافشون رو در آینده مدیریت کنن؟
خانواده هم تأثیر داره، ولی بیشتر به ذات خود فرد برمیگرده که اون طرف اگه بخواد میتونه مدیر خوبی بشه، ولی اگه نخواد هیچ کس نمیتونه کاری کنه. اگه خودش بخواد آره، یعنی آدم هر کاری که بخواد و میتونه انجام بده، فقط کافیه بخواد. خب ببینین، اگه خودش بخواد میره دنبال آموزشش دیگه.
میشه به بچه ها مسئولیت داد، مسئولیتی بدیم که در حد خودشون باشه، یه چیزای کوچیک، مثلا کمک کنه مامان قاشقو بده، بعد تشویقش کنیم تا اونجایی که میتونن. خب مدیریت دیگه، اینا از بچگی مدیریته، بعد تشویقشون هم بکنیم. مثلا بعضی مامانم نمیذارم، میگن نه تو بلد نیستی، تو دست نزن، کثیف میکنی، تو مثلا به کار خودت برس. خب بچه هم از ذوقش میخوره، هم که دیگه مسئولیت پذیر نیستش که. به نظر من آره میشه از خونه شروع کرد. یه ذره هم سختی بدیم به بچه ها، یه کوچولو سختی بدیم.
اولش که بعد از همون بچگی باشه، برای اینکه بتونی یه فرزندی که توی اون استعدادی که داره، توی اون بخشی که میخوای بعدن به جای بالایی برسه، بعد از بچگی این صورت بگیره. بعدش هم که دیگه به اون استعداد و توانایی خود شخص بستگی داره، به علاقه که داره میخواد بهش برسه. پس باید از اون بچگی، از اون کودکی مدیر و مدبر بودن روش کار بشه. پدر مادر بر روی بچه ها کار کنن دیگه، بعد آموزش درست ببینن که بتونن یه فرزند خوبی رو بتونن تربیت کنن. بعد اینکه چرا دیگه از بچه هاشون بخوان که اون مسئولیت رو درست انجام بدن.
دوستان عزیز، در این قسمت از برنامه شمارش معکوس گفتگو میکنیم با حجت الاسلام هادی عطابکی که کارشناس و مشاور هستن راجع به موضوع برنامه‌مون. من خدمت جناب عطابکی سلام عرض میکنم. شب شما بخیر.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما، همکاران محترمتون و همه عزیزان بزرگواری که صدای بنده رو میشنوند، عرض ادب و سلام و احترام دارم. سلام عرض میکنم خدمتتون. امیدوارم که انشالله تو این ایام باقی مانده از ماه شعبان همه ما بهره‌مند از فیوضات و برکات بشیم و آمادگی خوب پیدا بکنیم برای ورود به ماه مبارک رمضان. در خدمتتونم.
بزرگواری جناب عطابکی، با طرح این سوال آغاز میکنم که دستورات و آموزه‌های دینی ما در تربیت، در تعلیم و تربیت بچه‌هامون توی دوره‌های سنی مختلف، کودک، نوجوان، جوان، در کل میخواد بچه هامون رو به چه سمت و سوی هدایت کنه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من فکر میکنم، حالا اعتقاد شخصی بنده است، به استناد نامه 32 نهج البلاغه که حضرت امیر علیه السلام خطاب به امام حسن مجتبی علیه السلام نوشتن و یک نامه سراسر و کاملا تربیتی هست، من فکر میکنم مهمترین رکن تربیت در دین مبین اسلام تربیتیه که همراه با آگاهی بخشی باشه، تربیتیه که همراه با کسب یک سری مهارت‌ها باشه. یعنی مهمترین نکته تربیتی تربیت مهارت‌آموزه، یعنی اونها رو برای یک مهارتی، برای یک توانمندی، برای یک فعالیتی رو آماده بکنن. ما تعبیر داریم از حضرت امیر علیه السلام، خیلی تعبیر عجیبیه. حضرت می‌فرمایند که فرزندان خودتون رو برای فرداشون تربیت کنید، نه برای امروز خودتون. یعنی یک مهارت، یک توانمندی، یک آگاهی رو برای اونها ایجاد بکنید. تا در سایه این توانمندی آگاهی بتونن از عهده مسئولیتی که در آینده بر دوششون هست، مسئولیتی که بر عهده اونها هست، بتونن سربلند بیرون بیان. مهمترین رکن تربیتی که دین مبین اسلام خیلی روش مانور میده و خیلی روش تاکید داره، تصور بنده این هستش که یک تربیت مهارت آموزه که یک توانمندی رو ایجاد بکنه. ببین ما متاسفانه الان نگاه تربیتیمون فقط معطوف شده به نگاه تربیتی حفظ محور. شروع میکنیم یه سری محفوظات رو الزام میکنیم دانش آموزمون، فرزندمون یک سری محفوظات رو حفظ بکنه. اگر دانش آموز ما یا فرزند ما یک سری از چیزهایی که حالا خیلی هم تأثیر چندانی تو زندگیش رو نداشته باشه، وقتی اینها رو حفظ میکنه و از حفظیات خودش توی یک مجمعی اینها رو بیان میکنه، ما خیلی کیف میکنیم، خوشحال میشیم، میگیم این فرزند خوبی داریم، ما خیلی فرزند باهوشی داریم، خیلی فرزند آگاهی داریم، چقدر خوب میتونه مثلا به این زبان صحبت بکنه، چقدر خوب میتونه این رو بیان بکنه، چقدر خوب میتونه این شماره ها رو مثلا مطرح بکنه،
بله.
چقدر خوب میتونه مثلا با رایانه کار بکنه، چقدر خوب میتونه با موبایل و تبلتش کار بکنه، این ها رو مطرح رو خیلی هم کیف بکنیم. غافل از اینکه مهمترین بازم تاکید میکنم مهمترین رکن تربیتی که مهم هست در آیین مبارک اسلام اینه که فرزند من چه مهارتی رو به دست بیاره، چه مهارتی رو کسب بکنه. فردا او با این مهارت‌ها میخواد زندگیشو بگردونه، نه با این محفوظاتی که من به او دارم القا میکنم، با یک مهارتی و یک توانمندی که بتونه انشالله در آینده مفید فایده باشه.
مشخصا میخواستم از حضورتون بپرسم که آیا مثلا در دین مبین اسلام برای ما بیان کرده مشخصا که بچه از وقتی که به دنیا میاد مثلا تا 6 سالگی باید چه چیزهایی رو بهش آموزش بدیم؟ از مثلا دوران نوجوانی چی باید یاد بگیره؟ یا فرصت ما برای دوران جوانی چیه؟ آیا مشخصا این نکته ها؟
مشخصه به این که بخوایم بگیم مصداق خاصی رو بیان کرده باشه، یعنی یک مهارت خاص یا یک علم خاص رو مهارت کرده باشه، ما تو این مصداق من تا به الان ندیدم. اما اون چیزی که ما داریم این هستش که مثلا میفرمایید فرزند رو تا 7 سالگی شما آزاد بذارید، این فرزند رو اجازه بدید اونجوری که دوست داره بازی بکنه، زندگی بکنه تو قالب حدودهایی که داره. بعد از 7 سالگی تا سن 14 سالگی به او کمک بکنید، او یاد بگیره، به او کمک بکنید، نیازهاش رو بهش یاد بدید، اون چیزی که به دردش میخوره، به کارش میاد، براش فراهم بکنید. در آموزش فرزند یا تربیت فرزند یک حقیه که به عهده پدر و مادر، حتی به گردن پدر و مادر هست که باید این تربیت رو انجام بدن. میگه اینو مطرح بکنید، این تربیت رو داشته باشید. از 14 سال به بعد تا 21 سالگی او تبدیل میشه به یک کسی که قراره به شما کمک بکنه. از 21 سال به بعد او تبدیل میشه به یک فردی که شما به عنوان مشاور ازش مشورت هم بگیرید، یعنی تو تصمیم گیری هایی که دارید در کنارش باشید، بهش مسئولیت های مختلف بدید و ازش مسئولیت هم بخواید. اون چیزی که ما داریم این هستش که دعوت میکنه ما رو تا فراهم بکنیم فضایی رو برای یک فرزند، فضایی رو برای یک فرد، تا او بتواند آموزش های لازم و مورد نیاز خودش رو اخذ بکنه.
جناب عطابکی، وراثت و مسائل ارثی چقدر در به هر حال کودکان؟
من خیلی قبول ندارم این قضیه رو. شاید بتواند کمک بکنه که فرد تو هدف گذاری هاش و تو مسیری که داره طی میکنه یه مقداری تأثیرگذار باشه. بنده معتقدم تو بحث آینده یک فرد هیچ وقت نمیشه وراثت رو و ژنتیک رو دخیل دونست. بله، وراثت و ژنتیک میتونه یه مقدار مسیر زندگی رو تغییر بده، میتونه یه مقدار اهداف آینده ای رو تغییر بده، اما اینکه در آینده چه تأثیری داشته باشه، او بتونه مثلا بره سمت سوی این ور اون ور، بتونه یک مسیر دیگه داشته باشه، نه، ما چنین چیزی رو من خیلی بهش اعتقاد ندارم.
یعنی شما اعتقاد دارین که وقتی یک نوزاد به دنیا میاد مثل یک لوح سفیده و آموزش پذیره؟
ببین اصلا نوزاد بالاتر، امیر مؤمنان میفرماید یک نوجوان قلبش مثل یک مزرعه‌ای که آماده پذیرش هر بذری که شما در او بکارید، هر بذری که در او نهایتا قرار بگیره و او بتونه کار بکنه، بتونه یاد بگیره. لوح آماده رو ما باید تلاش بکنیم که انشالله به سرمنزل مقصود برسونیمش.
یعنی هر چقدر مسائل ژنتیک و ارثی داشته باشه، ولی باز هم آموزش‌های ما مؤثرتر.
مسائل ژنتیکی میتونه تو خلقیات یک فرد، میتونه تو روحیات یک فرد تأثیرگذار بشه، اما تو آینده یک فرد و مسیری که در آینده خودش میخواد انتخاب بکنه تربیت خیلی مهمه، اون آموزش ها خیلی مهمه، اون چیزی که ما به او یاد میدهیم خیلی مهمه.
متشکرم جناب عطابکی از همراهیتون با برنامه شمارش معکوس.
خواهش میکنم، ممنونم از این فرصتی در اختیار بنده قرار دادید.
گفتگویی بود با حجت الاسلام هادی عطابکی، کارشناس و مشاور.
سرنوشت روابط خانوادگی در دنیای مجازی، ریشه‌یابی معضلات امروز خانواده‌های ایرانی، نگاهی به اندیشه جریان‌های اجتماعی از دیرباز تا کنون، بررسی تاریخچه جریان‌های مردم شناسی، نقش فرهنگ در ایجاد و رفع معضلات خانواده‌ها، باز تعریف نقش‌ها در خانواده مدرن در شمارش معکوس، کاری از گروه جوان و اندیشه رادیو جوان.
زنانی که وقت بیشتری رو در منزل صرف می کنند، ناظران و مدیران موفقی هستند و بهتر از عهده تربیت فرزندان خود برمیان. یه مادر باید محبت، صبر، وقت آزاد ارزشمند، خردمندی و درک داشته باشه و این خصلت‌ها او رو با شوهر و فرزندانش صمیمی‌تر می کنه. از این رو، خانه‌داری و تربیت فرزندان برای یک زن به یک فعالیت لذت بخش تبدیل میشه و هنگامی که مسئولیت به عنوان یک بیگاری و کار خسته کننده تلقی نشه، آرامش و صمیمیت بیشتری در خانه حکم فرما میشه و در این وقته که خانه برای اعضای اون مثل بهشت میشه. البته این مهم وقتی به طور کامل قابل دستیابیه که زن از جانب شوهر و فرزندانش کاملا مورد حمایت قرار بگیره. یک زن مصمم و با اراده میتونه تقریبا به هر چیزی دست پیدا بکنه و با تقوا و ایمان به خداوند قادر متعال در انجام دادن وظیفه خطیر مدیریت خانه موفق باشه. طبیعت محبت آمیز زن به مثابه ستون محکمیه که به اون در رسیدن به هدف نهاییش کمک میکنه. ارادتمند شمارش معکوس.
اقتصادی
در گروه خرید کالای ایرانی است.
در گروه خرید کالای ایرانی
با خرید کالای ایرانی،
با خرید کالای ایرانی
مهر و لبخند را به تولید کننده ایرانی هدیه دهید. شبکه رادیویی جوان،
انتخاب اول مخاطبان کشور.
شیر سالم به علاوه قهوه، شیر قهوه آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر قهوه آلیس، خوشطعم و طبیعی. شیر قهوه آلیس.